أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قبل از ورود در اون دو تا بحث محوری معنای عرش و معنای امر در مقابل خلق، این نکات فرعی هم مرموز بشود بد نیست. اول اینکه در تفسیر جامع قرطبی آمده است که این کلمه سته اصلش سدسه بود، چون اصلش سدسه دیگه، این تای وجود کلمه نیست، اصلش سدسه است. و در قرآن کریم هم در بیان سهام ورثه سدس مطرح است، گرچه سدس یعنی یک ششم، سته یعنی ششتا، ولی سادس هم میگن، سادت هم میگن. اصل این کلمه سته سدس بود و یکی از این سینها به تا تبدیل شد و دلال هم در او ادغام شد، شده سته. به دلیل اینکه در تصغیر میگن سته را وقتی بخوان تصغیر کنن میگن سدیسه، وقتی جمع بخوان بندن میگن اسداس. چون در جمع و تصغیر کلمه به اصل خود برمیگرده، معلوم میشود که اصل سته سد بوده است، سدسه بوده است. این سخن اولیشون. دوم اینکه همون جناب قرطبی در جامع نقل میکند که در باره عرش کتابی نوشتن به نام الکتاب الاسنا فی شرح الاسماء الحسنا و صفات الانا، در اونجا مطالب فراوانی که بخش از اونها مربوط به عرش است و 14 قول رو ایشون در باره عرش استقصا کرده است. البته این استقصایشون نشانه استقرای تام نیست که دیگر اقوال دیگری ظهور نکرده، بلکه ایشون محقق شدن 14 قول را بررسی کنن که عرش یعنی چه، که حالا در خلال معنای عرش ممکن است به بعضی از اونها اشاره بشه. مطلب سوم آن است که بحث پیرامون عرش را مانند سایر معارف دید عهد دانستن، نه تنها مرحوم امیر اسلام در مجمع نقل کرد، بلکه جناب قرطبی هم در جامع نقل کرد، یعنی هم شیعه ها نقل کردن از سنی ها، چه که قبل از اینها مالک در موقت هم همین حرف رو دارن که وقتی از مالک صاحب فرقه مالکیه سؤال میکنن الرحمن و الارش استوا یا ثم استوا علی العرش و مانند آن چیز، این چند جمله از اون هم شده است که گفت که حل استواء معلوم، معنای استواء روشن است، مفهوم استواء روشن است، ول کیفو مجهول، چگونه خدا بر عرش مستوی است او رو ما نمیدونیم، ولی معنای استواء رو میدونیم. و سؤالو بدعتون و ایمانو واجب، سؤال که استواء علی عرش یعنی چه، این بدعت است، چون در صحابه کسی سوال نکرده. ما قافل از اینکه خیلی ها سوال کردن، خیلی ها به نتیجه رسیدن، حالا این سوال به جناب مالک نرسیده است، دلیل نیست که سوال نکرده. گذشته از اینکه ذات عرض سیلا همه ما را به تدبر در آیات فراخونده است، معناش نیست که شما درباره بعض از آیات تدبر کنید، درباره بعض از آیات تدبر نکنید. خب پس این سخن ناتمام است که الکیفو مجهول و سؤالو بدعه، این هم مورد قبول محققین اهل سنت و شیعه نبود و نیست. لذا محققین اهل شیعه و سنت در باره استواء علی العرش تحریراتی کردن که نشانه همون تحریرات پیدا شدن اقوال 14 گانه است که قرطبی در اون کتاب الکتاب الاسنا نقل کرده. مطلب بعدی آن است که عرش اونطوری که در قرآن استعمال شد در کتاب‌های دیگر هم متعارف معانی متعدد دارد یا مصادیق متعدد دارد. گاهی عرش معنی تخت است،
نظیر اون چه که ملکه سبا داشت که و لها عرش العظیم نکر و لها عرشها، که سلیمان سلام الله علیه فرمود عرش او را دگرگون کنید ببین تشخیص میدهد یا نه. این که اوتیت ممکن بشه و لها عرش العظیم خدا در باره ملکه سبا میفرماید، یا از زبان سلیمان سلام الله علیه آمد است که نکر و لها عرشها، عرش یعنی تخت. گای عرش به معنی سقف است. در سوره مبارکه انعام و مانندون قبلا گذشت که خدا فرمود ما میوه ها را برای شما آفریدیم، بعضی ها درختهایی هستند نظیر خرما که روها خود نیستند، بعضی نظیر انگور هم که معروش هست، یعنی باید برای اینا داربست درست کرد، معروشات غیر معروشات، بعضی دارای عرش هم یعنی دارای سبت هم برای اینا داربست درست میکنن مثل درخت انگور، بعضی روپا خودشون نیستن مثل خورما. که در سوره مبارکه انها مخصوصا بحث معروش و غیر معروش گذشت. گاهی هم وقتی میگن عرش یعنی مقام، چه در دعا چه در نفرین، گاهی میگن سل عرش و خدا، سلده با سه مثلثه، یعنی عرشش فروری، سلام یعنی فرو ریختن، سل عرش و فلان یعنی عرشش به تخت فرمان رواییش فروری. خب پس عرش گاهی معنی مقام فرمان رواییست، گاهی معنی تخت است، گاهی هم به معنی داربست است و احزار داره، گاهی هم معنی سقف است که اینا کابیتون علا اوشه ها، فرمود اینا یه خانه های مساکنی داشتن که ما ویران کردیم، علا اروشه ها یعنی علا سقفه ها. پس عرش و این داربست، عرش منی سقف، عرش منی تر، عرش منی مقام فرمان روایی، مصادیق دیگری هم دارد اگه اینا جامعه داشته داشت باشن، یا معانی دیگر دارد اگه جامعه نداشته باشن. حالا ما ببینیم ذات اقدس اله مستوی بر عرش است بشه معنا. اینا مبادی تصوریه بس است که عرش به این معانی آمده. قبل از ورود در تحقیق معنای عرش شده این جمله هایی که برای دیگری روشن بشود. همون این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. این به چند وجه قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است. هم در قرآن هم اغشا به کار رفت باب افعال، هم تقشیه باب تفعیل، هم فقشاهم ما قشاهم غیر از قشیه هم نیدیم، هم قشا به کار رفت، هم اقشینا هم فهم لا یبصرون به کار رفت. این یخش لیل النهار غیر از آن است که لشمسوی اندلیل هم فضیتن قمر بلن لیلو سابق النهار. یه بحثن است که لیل و نهار منظم هست، هیچ کدام دیگری را سبقت نمیگیرد و شب به دنبال روز است، که این در جمیع اماکن صادق است، چه منطقه های استوایی چه منطقه های غیر استوایی، چه اون مناطقی که شب و روزش یکسان است نظیر حد استوا، چه اون مناطقی که شمالی یا جنوبی است که شب و روزش فرق کنه. اما یغش لیل النهار این کاملا فرق میکنه. در مناطق شمالی که پاییز کوتاهش کوتاه میشود، زمستان کوتاه میشود، به شبها بلند میشود، این یغش لیل النهار یعنی شب را وارد روز میکنه. در همین شیش ماه پاییز و زمستان که روزها کوتاه و شبها بلند میشود، در منطقه های جنوبی طرف قطب جنوب به عکس است، روزها بلند می شود و شبها کوتاه. در اون نیم سال اول یعنی بهار و تابستان این بخشای شمالی روزها بلند است و شبها کوتاه، در منطقه های جنوبی کاملا به عکس است، این نیم سال اول روزها کوتاه است و شبها بلند. خب این که فرمود یغش لیل النهار این مال غالب اماکن است، وگرنه در اون منطقه های استوایی که منطقه سوزان است و کمتر هم در اونجا زندگی می کنن اون دو سوزان می شود. اونجا لیلون ها البته متفاوت نیست، یعنی این چه نیست که شب روز را بپوشانند، روز شب را بپوشانند، لیکن در غالب اماکن که به لحاظ غلبه این آیات نازل شده است، گاهی لسان تکبیر است، گاهی لسان ایلاج است، گاهی لسان اقشا، گاهی کبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، گاهی یوبی جل لیل فی النهار و یوبی النهار فی اللیل، گاهی یخشی لیل النهار. اونا دومیشون با حرف جر استعمال میشود، اما اقشا هر دو بدون حرف جر استعمال میشود. یکبر اللیل علی النهار یا یوبی جل لیل فی النهار. در پایان بحث دیروز اشاره شد به این که مثلا در نیم سال اول بعد از اعتدال ربیعی، یعنی بعد از اول فروردین که لیلونها تفاوت نمی کنند، کم کم یوم جمعهاره که لیل است، یعنی وقتی قوس اللیل 12 ساعت بود و قوس النهار 12 ساعت، کم کم یوم جمعهاره که لیل، این روز هم در طرف بامداد وارد محدوده شب می شود، هم در طرف شامگاه وارد محدوده شب می شود. این قوس النهار 12 ساعته، 1 ساعت از طرف صبح وارد محدوده شب می شود که زودتر صبح می شود، 1 ساعت از طرف محدوده عصر غروب وارد محدوده شب می شود که دیرتر شب می شود، تا کم کم اضافه می شود بیش از این مقدار، تا قوس النهار بشود مثلا 14 یا 15 ساعت و قوس اللیل بشود 7 یا 8 ساعت. این در نیم سال اول بهار و تابستان. وقتی پاییز فرا میرسد، یولج اللیل فی النهار یکبر اللیل علی النهار، از دو طرف شب اون قوس اللیل وارد محدوده روز بشود، یعنی دیرتر صبح بشود، زودتر شب می شود. این 12 ساعتی که در اعتدال خریفی قوس لیل بود و 12 ساعتی که قوس نهار بود در اول مهر که تقریبا مساوی می شود، کم کم قوس لیل وارد قوس نهار می شود، یعنی اون 12 ساعت شب یه مقدار وارد محدوده روز می شود، دیرتر هوا روشن می شود، دیرتر صبح می شود، چه این که در محدوده عصر هم زودتر شب می شود. پس قوت اللیل هم از طرف بامداد هم از طرف شامگاه وارد محدوده روز می شود، یولج اللیل فی النهار در نیم سال دوم، یولج النهار فی اللیل در نیم سال اول. غالب اینها به لحاظ اغلب اماکن معموره است، در این جایی که بشر زندگی می کند. از اینجا معلوم شد که در سوره آمین اشاره شد که وقت در اقوات ها فی اربعت ایام، اونم به لحاظ غالب معموره است، یعنی بخشای مهم اجزای زمین و اماکن زمین فصول چهارگانه دارد. فقط منطقه خط استوایی سه فصول چهارگانه ندارد، قطبین هم که قابل زیست نیست، اونجا 6 ماه شب است و 6 ماه روز. هرچه به طرف خط استوا نزدیکتر بشود، اون قطب لیلش با قطب نهارش نامتعادل است تا برسد به نزدیکای خط استوا.
از این طرف
چون کروی است همین مشکل پیش میاد، اون مال اصل لیل و نهار است، نه یخش لیل نهار، لیل نهار را می پوشاند. یه وقت است که در قرآن کریم سخن این است که و لیل ازا یخشا و نهار ازا جلاها، لیل اشیا را می پوشاند، نهار اشیا را روشن می کند. این نادره به پیدایش لیل و نهار است. یه وقت بحث در این است که لیل نهار را می پوشاند، یغش لیل النهار، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیت النهار، روز شب را می پوشاند. پس اونجا که و النهار ازا تجلا یا و لیل ازا یغشا، شب اشیا را تاریک میکند، روز اشیا را روشن میکند. یا و نهار ازا جلاها، یعنی الاشیا را، روز اشیا را روشن میکند. این روشن یه وقتی سخن دین است که روز شب را روشن میکند. روز شب را روشن میکند یعنی چی؟ یعنی روز وارد محدوده شب میشود. شب تا کنون 12 ساعت بود، الان 8 ساعت است. مقداری از شب روشن شد، یعنی شب نیست. خب پس یه وقت سخن در خلقت لیل و نهار و نظم است. نظیر اون چه دستوری مبارکه یاسین اشاره شد که لیلو سابقون نهار، لیلی داریم و نهاری داریم، هر کدوم با نظم خاص حرکت می کنه. یه وقت سخن در از یکدر و لیل آن نهار و یکدر و نهار آن لیل است. طول جن لیله فی نهار و طول جن نهار فی لیل است که از دوره باره که آره امران بودشت. یخش لیلن نهار است که در این آیه بحل بحث است. در اینجا سخن در این است که شب روز را می پوشاند، نه شب اشیا را تاریک می کند. خب بنابراین یخشی یعنی می پوشند، نه یعنی تاریک می کند، یعنی فراگیر. حالا اگر فراگیر شد، روزم فراگیر از شب را در بر دارد. اینجا یا حالا چون کلمه اغشا و کار را سخن از ورود روز در منطقه شب به میون نیامده است، یا نه اگر اغشا هم معنای علاج باشد، معنای مطلق فرو بردن و فراگیری باشد، نه پوشندن و نه تاریک کردن و نه فراگیر باشد، اینجا احد و ما را فرمود نه از دیگری بی‌نیاز است. نظیری که فرمود خداوند سرابیلی به پارچه هایی برای شما آورید و خلق کرد، سرابیل تقیکم الحره، یعنی تقیکم الحره و البرده. اون برد را ذکر نفرمود برای اینکه به حسب ما یعلمون جاهیست، دیگه لازم نیست بفرماید که لباس شما را از سرما و گرما حفظ میکند. اگه بفرماید شما را از سرما حفظ میکند، یعنی از گرما حفظ میکند. اگر از گرما حفظ میکند، از سرما حفظ میکند. اگر به حسب ما یعلمون جاهیست، سرابیل تقیکم الحر، یعنی به تقیکم البر. از اینجا هم که ما یخش لیل النهاره، یعنی یخش النهاره لیل، اون هم محذوف است و معلوم هم هست. هر کدام دیگری را تحت حدود و ورود خود قرار میدهد، اون هم برابر با نظم است. هم این ورود لیل در نهار و هم ورود نهار در لیل به لحاظ غالب اماکن است در غیر خط ازدواج، هم اون وقت در اقواتها فی اربعه ایام ناظر به غالب اماکن است که مربوط به خط استوا نیست. خب ابی حنیفه در قبال مالک گفت به این که همین جوری که هست این آیه رو بگذارید، کار بش نداشته باشید دیگه، حالا حسبا به بدعت سؤال داده باشد این از اون عقل نشده. فهمون که این رو سر جاش بگذارید همون طوری که هست دیگه، تفسیر نکنید. خب حالا اگر واقعا اهل بیت علیهم السلام اینا معیار حوزه های علمی بودن و اگر در خانه اینها باز بود، وضع تفسیر یا علوم دیگر به این روز سیاه مبتلا نمیشد. یه وقت از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه تا باید هر وقت من حرفی زدم دلیلش رو از قرآن از من طلب بکنید. خب این نشر تفسیر است، تشویق برخورد در قرآن. یه وقت از نظیر ابو حنیفه است که میفتی کار بش نداشته باشید همونطور نگانش دارید، یا تونتر از اون مالک است که میگوید به این که از سآلو بده. مطلع بعدیان است که کراتی که یکی پس از دیگری کشف میشود یا راهای شدیگی کشف میشود دو جور است. یه وقتی این کشف با کشف انفسار همراه است، یعنی نه تنها یک کره جدید کشف شد، نه یک راه شیری جدید کشف شد، بلکه کشف بود که قبلا اینها رد بودند و الان فرق شدند، قبلا جزء کره دیگر بودند و مکنون از اون جدا شدند. این هم با آیه سوره مبارکه انبیا هماهنگ است که رد بودند و خدا فرق کرد. هم با آیه از سماهان بنایده ها و ایدن و ایدار و موسی اون هم که ما توسعه دادیم، اینا بسته بودن باز کردیم، یکی بودن واحد بودن تکثیرشون کردیم به ایدار و موسی. یه وقت هست که نه، اصلا یک کره کشف می شود بدون این که انسان از حسل و بسل او با خبر باشه. این با فلا اقسمون ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. می فرماید بگید در آسمان مواقع نجوم بعضی چیز هست که شما الان می بینید یا گاهی نمی بینید. اون چی که بشر کشف کرده است قبلا نمی دید، همکنون با چشم مسلح می بیند یا با ابزار صنعتی می بیند. اگر تحقیقاتش ادامه پیدا کند از فصل و بست اینها هم با خبر است، چون که قبلا انسان که نبود تا ببیند اینکه کره ارض یک گداخته‌ای و یک کره مضادی از شمس یا مانند اون جدا شد، بعد سالیان متمادی طول کشید تا سر شد و قابل دید شد، اینو بعد فهمید. الان هم ممکن است که یا راه شیری یا کره کشف شود، بعدها معلوم بشود که این مستقلن خرق نشده بود، این جزئی کره دیگری بود، قبلا رد بود و خرق شد. به هر تقدیر اگر فصل و وصل کشف بشود با اینال موسی اون هماهنگ است. اصل فصل و وصل کشف نشود بلکه اصل وجود کشف بشود با لا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. اما این سؤال خوب و مطلب عمیقی که فرمودن، سال نوری ناظر به فاصله مکانی است نه فاصله زمانی، سخن است طبق ذری. البته سال نوری ناظر به مسافت است نه ناظر به زمان، لاکن در اثر این که مسافت و زمان به حرکت محدودن، هر کدام گاهی اماره به عبره دیگری قرار میگیرد. بیان ظاهری این است که این سال نوری همونطوری که فرمودن این مربوط به مقیاس فاصله است، این کار به مسافت دارد نه کار به زمان. وقتی میگن یک سال نوری یا دو سال نوری، یعنی همین سال خود بود، یعنی سالی 365 روز است، هر روزی هم 24 ساعت است، هر ساعتی هم 60 دقیقه است، هر دقیقه هم 60 ثانیه است، لکن نور در هر ثانیه مثلا 300,000 کیلومتر رو طی میکنه. سال نوری راجع به مسافت است، نه اینکه سال نوری غیر از سال خودمون باشه. سال نوری این راجع به مسافت است. خب این سوال بسیار خوبی است. دیدید خیلی از بزرگان گفتن به اینکه جوری سوال را نگیرید، منتها سوال را سعی کنید هر مطلبی به ذهنتون بسیار. خدا رحمت برد مرحوم با مصطفی رو، این تو درس امام خب کم سوال میکرد ما خوب سوال میکرد. یه بند خدای هنوز هم هر طور معمرین هم فیلیست، این هرچی به ذهنش میمد رو درس سوال میکرد. برای آجا مستقام گفت که ایشون در سوال و اشکار طالب العنایه است، مستحضری تو فلسفه اصطلاحی است. اون کسی که همین که چیزی به ذهنش آمده برابر با همون ذهن کار میکنند بدون تحمل، مثل کسی که روی دیوار بلند همین تصور سقوط کرد میفتد، یا تناب بازا همین که تصور سقوط کردن ثابت میشه. من اینو میگم فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه به اصطلاح اونها کسی که صرف تصور کافی باشد برای فعل، دیگه تصدیق نخواهد. یه بند خدا خیلی اشکال میکرد، ایشون میفهمد که ایشون نسبت به اشکال فاعل بالعنایه است، همین که به ذهنش آمده سوال میکنه. این گونه سوال هم خوب نیست تحقیر. اما اگر یه سوالی همین که تو جلسه درس به ذهنش آمد، این سوال نکنه، شب مطالعه کنه، با رفیقش بحث کنه، تلاش کنه، شاید به نتیجه برسه. اون سوال بعد از مطالعه سوال عمیقی است، نظیر همین سوالی که گاهی اتفاق میفته. خب یه سوال بسیار ضروری است که سال نوری کار به مسافت دارد، کاری به زمان ندارد. خب این سخن حق است، لکن سال نوری که میگن یعنی همه سال خودمون، منتها نور سریع و سیر است. سال هواپیما همین است، سال جن همین است، سال آپولو همین است، سال گاری هم همین است، منتها گاری در یک روز کم راه میرود، نور در یک روز زیاد راه میرود. این سال نوری نه یعنی سالش با سال ما فرق میکنه، لکن چون مسافت و همچنین زمان اینا از امور ششگانه واسطه و محدوده حرکت هم، گاهی به وسیله زمان مسافت مشخص میشود، گاهی به وسیله مسافت زمان مشخص میشود. گاهی میگویند فاصله قم و تهران 150 کیلومتر است، گاهی میگویند فاصله قم و تهران 2 ساعت است، گاهی مسافت را ذکر میکنند، گاهی زمان را ذکر میکنند. حالا نوری که مثلا بر هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه می رود، این 300,000 کیلومتر شما حساب بکنید، یه اتومبیل مقتدر سیر بخواهد 300,000 کیلومتر طی کند، چقدر زمان می خواهد؟ اگر ما با متحرک های خودی حساب بکنیم، مسافت به دست ما می آید، از اون مسافت به زمان خودی پی می بریم. نهرم 1 سال نوری با چندین میلیون سال خودمون در می آید، وگرنه سال نوری با سال خودی یکی. ما گاهی از سرعت سیر به مسافت منتقل می شویم، اون مسافت را به متحرکان عادی منتقل می کنیم، بعد اون متحرکان عادی در اون مسافت طولانی یه میونگین زمانی دارن و اون زمان را معیار قرار می دیم، وگرنه سال نوری با سال عادی هیچ فرق نمی کنه. مطلب دیگر هست که مقام فرمان روایی در جریان بشری امر عرفی است. میگه فلونکس به تخت فرمان روایی نشست، فلونکس از تخت پایین آمد. این مقام است اعتباری که گاهی با یک نسل می آید، با یک عزل می رود. این هم اثباته. ولی ذات اقدس اعلام مقامش مقام تکوینی است، اون مقام فرمان روایش مقام تکوینی است. اگر امر است انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، نه این لفظ را میگوید بلکه ایجاد میکند، ایجادش امر تکوینی است، پیدایش موجود امر تکوینی است. رحم یه امر عینی خارجی، امر خارجی که شد مامورانی دارد که زیر مجموعه این امران به مطیعانی دارد، و از این ها قرآن تعبیر می کنند الذین یحملون العرش و ما حوله، کسانی که عرش را حمل می کنند، یا کسانی که حاملان عرشند، یا عبد اطرافیان عرشند، یا در قیامت عرش خدا را 8 نفر حمل می کنند، و یحمل عرش را لکه فوقه هم یوم الدین سمانیه، همون فرشتگان 4 گانه است با 4 انسان از انسانهای کامل جهان آفرینش. خب اگر والذین یحملون العرش هست در دنیا، اگر به یحمل عرش رب که فوق هم یوم الدین سماویه در آخرت، آنش عرش یه حقیقت خارجی است، مدبرانی دارد، حاملانی دارد، مقدورانی دارد. این منافات ندارد که عرش به معنای مقام فرمان روایی باشد، لکه مقام فرمان روایی در اشخاص به اعتبار است در باره ذات اقدس اعلان و تکوین است. مطلب بعدی ها هست که این ایام، یعنی شنبه و یک شنبه، اینها در جاهلیت هم بود، اینا رو اسلام نیاورد، اما معناش این نیست که کاری که در جاهلیت بود مثلا شنبه و یک شنبه و دو شنبه تا جمعه، این باعث پیدایش برکت شد. اون چه در جاهلیت بود اون هم میراث انبیای ابراهیمی بود. این چی نبود در جاهلیت اینا ابتکارن شنبه و یک شنبه ساختن؟ نه، این در جریان انبیای ابراهیمی هم بود است و در جریان موسی کریم سلام الله علیه هم بود است. ذات اقدس اله قوم بنی اسرائیل را آزمود تا به اینکه شما شنبه ها حق سید ندارید، یوم سبت روز شنبه حق سید ندارید، که این در دیر زمان بود است، روز جاهلیت به بار نیاوردن. بعد قوم ما شما را امتحان می کنیم، روزایی که شما نباید ماهی بگیرید مثل روز شنبه، این ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، ما شما رو با این کار می آزماییم. روزی که شما نباید ماهی بگیرید، ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، در دسترس شما هم هستن. اون هم گرفتار دنیا طلبی شدن بر روی بویر مال و بر جمع و یک نیرنگ بازی کردن که تازه توانن روز شنبه از این ماهی های فراوان بهره برن. طرف آن از این ایام از دیر زمان بوده، جاهلیت رو نساخت. مطلب بعدی هم است که ذات اقدس اله اسرار خلقت را در زمین در آسمان بین الارض و زمین نهفته است و ما را تشویق کرده است این کتاب تکوین را بررسی کنیم. خب در جریان آفرینش انسان او می توانست نظیر آدم همیشه مستقیما به سرعت مثلا کسی را خلق بکند یا نظیر هست عیسی بدون پدر خلق بکند، اما اینکه فرمود بشر علقه است، اولا این نطفه یخرجون بین صلب و ترائب، محققین رو وادار میکنه که صلب یعنی چه، ترائب یعنی چه، کیفیت خروج یعنی چه، آیا صلب و ترائب همین معناست یا معنی خاص خود را داره. این پیدایش و پرورش علوم با رهبری های قرآن کریم است. قرآن که اینا رو که پس از دیگری ذکر میکند برای اینکه بشر را عالم بکند و محقق به پروراند تا اسرار آیات رو یاد بگیرد، و اگر اسرار آیات رو بشر یاد بگیرد بهتر به مهدانیت خدا پیم برد و مانند را. خب پس فایده فراوانی هم دارد. اون سخن را که به مالک اسناد دادن متاسفانه به ام سلمه هم اسناد دادن، یعنی قرطبی در جامعه اون حرف نامیمون را که از مالک نقل کرده است از ام سلمه هم نقل کرده، ولی بعید است این نقل درست باشد. اون که در بیت وحیه است هرگز نمیگوید از سؤال و بدتون. در جریان این که ذات اقدس اله این شمس و قمر را مسخر کرده است، در نوبت دیروز اشاره شد به این که وجود مبارک استعنی سلام الله در نهج خداوند هم بود، اینا مطیع خدای نه مطیع شما. آسمان و زمین درش برای بشر نمی تپد، درش برای خودش می تپد که به کمال برسد. و اون این است که مطیع خدا، خدا فرمود این چنین حرکت کنید یا این چنین باشید تا بشر ترقی بندد. در خطبه 143 نهج البلاغه به این صورت آمده است، اصلش در جریان استسقاست، فرمود علاوه ان الارض الذي تغلكم يعني تحملكم و السماء التي تذلكم آسمانی که بالا سر شما سایه بندازد مطیعتان لربكم و ما اصبحتا تجودان لكم به برکتهما توجعا لكم ولا زلفة اليكم ولال خیر تر جوانهی من کن. این که زمین ذلول است برکات فراوانی به ساکنان میدهد، این که موجودات سفیری مهربانن نور میدهند از بالا برکت باران و بارش برق و مارندان نصیب شما میشود، هیچ کدام از اینا نه برای اینکه از شما میترسن یا به شما امیدوارن یا چشم طمعی دوختن، اینا نیست، ولکن امرت ها به منافع کم و عطا عطا و اقیمت ها علا حدود مسابه کم فقامت ها. اینا مأمور شدن که به نفع شما کار بکنن، اداره بکنن. خدا اینها را به سمت مساله شما اقامه کرده است، اینا را قیام بکنن. بنابراین این که در قرآن فراوان آمده شمس و قمر مسخر است، یعنی شما مسخرین، یعنی ذات اقدس اله اونها را برای شما مسخر کرده است. حالا این زمینه فراهم شده است برای شما شود العرش ماهوه و الامر ماهوه.
الحمدلله.